أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یک عبارتی از مسئله 51 باقی مونده. صاحب عروه فرموده است که نعم لو نمت فی ملکه ففی نمائه ها یجب و تسائر نمائات. اگر کسی فرض فرمایی فقیری گوسفند را به عنوان زکات قبول کرد، خود گوسفند زکات بود و فقیر آن را قبول کرد و بعد این گوسفند چاق شد یا شیر داد، صاحب عروه می فرماید که این نماع گوسفند زکات نیست. گوسفندی که این فقیر تحویل گرفت 30 کیلو وزن داشت، الان شده 40 کیلو. این 10 کیلو اضافه و اون شیرهایی که میده که نماع متصل و منفصل هستند، اینها خمس دارند. این مسئله چون بعداً مطرح میشه ما توضیح نمیدیم، فقط این رو عرض کنم که حضرت امام طبق مسلک خودشون حاشیه زدند، چون ایشان معتقد است که خمس فقط به ارواح تکسب تعلق میگیره نه به مطلق فائده. حاشیه زدن فرمودن خمس این نما در صورتی واجب است که قصد این مطلق از ابقاء این گوسفند تکسب باشد. این گوسفند را نگه داشت تا وزنش زیاد بشود و سر بفروشد آن را، یا آن را سر ببرد و گوشتش را بفروشد. اینجا که این نما خمس دارد. اما اگر نه، قصدش تکسب نیست، گوسفند را نگه داشت برای اینکه در آینده به فرزندش هدیه بده، سال آینده که فرزندش از سفر حج برگشت برای او قربانی کند و در مراسم استقبال او و این گوسفند را سر ببرد. قصد این فقیر از ابقاء این گوسفند استرباح و استنماع و تکسب نیست. اینجا هر که این گوسفند چاق میشه بشه خمس نه. حالا اگر قصدش استرباح است، یک وقت قصدش این است که فقط شیر این گوسفند را بفروشد، نه این که خود گوشت گوسفند را بفروشد در آینده، هر چه شیر به دست می آورد خمس دارد. اما چون قصدش فروش خود گوسفند یا گوشت گوسفند نیست، چاق شدن گوسفند از نظر حضرت امام خمس نداره. چرا؟ برای اینکه اصل این گوسفند که متعلق خمس نیست، زکات بود. چاق شدن این گوسفند هم به قصد فروش گوشت این گوسفند یا فروش خود گوسفند نیست، ولی قصدش این است که شیر گوسفند را بفروشد، وجهی ندارد که خمس چاقی گوسفند گوسفند را بدهد، چون چاقی گوسفند برای او تکسب نیست. بله، اگر قصدش این است که گوسفند چاق بشود و گوسفند چاق را بفروشد یا سر ببرد گوشتش را بفروشد، هر که این گوسفند چاق میشه سال خمسیش که رسید باید خمس بده، چون چاقی گوسفند که زکات نیست، اصل گوسفند زکات میده. خب این طبق نظر حضرت امام درسته و این رو بعداً ما به طور مفصل انشاءالله بحث خواهیم کرد در مسئله 53. ببینید، فرض اینه که نظر حضرت امام این هست، اختصاص اینجا هم نداره. مثلا شما زمینی را با پول محمد خریدید، 1,000,000، الان زمین شده 10,000,000. اگر قصدتان این است که این زمین گران بشود و آن را بفروشید، وقتی این زمین شد 10,000,000، شما 9,000,000 تکسب کردید. مگر تکسب چیست؟ تکسب همین است که شما این زمین را به قصد استجار نگه بدارید و آن زمین گران بشود. اون ولو نفروشید، چون به طمع این که این زمین که 10,000,000 شده سال دیگه بشه 20,000,000 نمیفروشید، باید امسال خمس این 9,000,000 رو بدید. اون معدل استجاره، این رو در نظر داشته باشید. حضرت امام به خاطر اعراض قدماء اصحاب قائل نشد به خمس مطلق فائده، فقط قائل شد به خمس اون فوائدی که به قصد تکسب هست، و این فائده به قصد تکسب دیگه. اما اگر نه، شما این زمین را خریدید به مال محمد، قصدتان این نیست جان را بفروشید، بلکه میخواهید بگذارید برای فرزندانتان، اونها بعدها استفاده کنن از این زمین. یا میخواهید بعدن این زمین را پاساج بکنید و خودتون در اونجا مشغول کار بشید. نه، این ارتفاع قیمت این زمین خمس نداره. بله دیگه، وقتی این زمین گران می شود فائده هست از نظر حضرت امام. دقت کنید، این زمین که شما به قصد استجار نگه نداشتید، بلکه میخواهید این زمین بماند یا برای فرزندانتان، یا میخواهید بماند بعداً آن را مغازه بسازید و از مغازه آن استفاده کنید، مغازه آن را اجاره بدهید، هر چه گران میشود فائده کردید، اما فائده که خمس نداره به نظر حضرت امام. اون روزی هم که تصمیم بگیرید اتفاقا بگید ولکن ما چقدر به فکر فرزندانمون باشیم، بگذار این زمین رو بفروشم و پولش رو بخورم، خب اون روزی که تصمیم میگیرید این زمین رو بفروشید، زمین قیمتش فرض کنید رسیده به 100,000,000، خب زمین رو می فروشید 100,000,000 رو می گیرید، خمس هم نمی گیرید. چرا؟ برای اینکه از نظر حضرت امام امروز که این زمین را فروختید که سود نکردید، زمین 100,000,000 رو دادید 100,000,000 پول گرفتید، چه سودی کردید؟ ثمن و مثمن متساوی قیما. اون روزی سود کرده بودید که بنگاه ها می گفتن زمین فلانی از 1 میلیون رسید به 100 میلیون. اون روزم که شما قصدتون استجار و تکتب نبود. خب انشاءالله این بحث رو در آینده مفصل بحث میکنیم. مسئله 52 صاحب اورول فرموده است که اگر کسی چیزی را بخرد بعد بفهمد که بایع خمس آن را پرداخت نکرده، بیع نسبت به 1/5 آن چیز فضولی. اگر حاکم امضا بکند این بیع را در این صورت می آید از شمای مشتری 1/5 ثمن این را می گیرد. مثال بزنم، شما یک ماشینی خریدید به 5 میلیون، بعد فهمیدید، نشستید با بایر چای خوردید، بایر هم شروع کرد صحبت کردن که بابا این آخونده که ما رو ول نمی کنن، که چسبیدن میگن خمس این ماشین رو بده، من مقاومت کردم، من پول ندیدم به اینا. خلاصه شما دیدید که عجب این ماشین متعلق خمسه و حالا شما خریدید، چه بکنید؟ مراجعه میکنید به حاکم شهر. حاکم شهر میگه خمس این ماشین که 1 میلیون ارزش دارد، من این بیع خمس آن را که امضا میکنم باید 1 میلیون به من پرداخت کنید. بعد شمای مشتری میرید سراغ بایع، میگید من به شما چقدر دارم؟ 5 میلیون. 1 میلیون شما به ناحق از من دارید، بعد به من پس بدید. و اندازه 1/5 ماشین مال شما نبود، شما ملک غیر را به من فروختید، ولذا من نسبت به آن 1/5 ماشین بی جهت به شما پول دادم، پولش رو به من پس بدید. اگر حاکم شهر گفت بنده معذورم از امضاء این بیع، چرا؟ برای اینکه شما ارزان خریدید، شما این ماشین 10 میلیون ارزش داره، خریدی 5 میلیون، یعنی خم که ملک امام است 2 میلیون ارزش دارد، شما به 1 میلیون خریده این و بنده این را امضا نمی کنم و نباید هم امضا بکنه حاکم شهر این بیع را. در این صورت حاکم شهر میگه که آقای مشتری 1/5 این ماشین مال امامه. اگر میخواهی ثمن مثل 1/5 ماشین رو به ما بده تا مشکل حل بشه. 2 میلیون تومان از این مشتری میگیره حاکم شهر به عنوان ثمن مثل خمس ماشین و مشکل این مشتری حل میشه. میتونه این مشتری بگه آقای حاکم شهر 1/5 این ماشین مال شماست، هر کاری دوست دارید بکنید. شریک میشه حاکم شهر به عنوان نائب امام در 1/5 این ماشین. ولیکن اگر بخواهد این مشتری ثمن و مثل خمس ماشین را بدهد، حاکم حق امتناع ندارد، چون میتونه مکلف این خمس را نده قیمت او رو بده، ولی اگر خواست این خمس رو بده مجازه. اگر یک کسی فرض کنید، مثال دیگری بزنم، 200 متر زمین داره، 40 مترش میشه ملک امام از بابت خمس این 200 متر. میره به حاکم شهر میگه بنده پول بده نیستم، 40 متر زمین مال شما، هر کاری دوست دارید بکن. حاکم شهر نمیتونه بگه حتما باید پول بدید. حاکم شهر هم میگه بسیار خب، این 40 متر زمین مال ما، بیا سند بزن به نام ما و قبول داریم. پول نمیتونه اجبار بکنه که مکلف پول بده. اگر مکلف دوست داشت پول بده البته مانعی نخواهد داشت. خب نه خیار چی؟ از این گرد میفرمایی؟ اگر حاکم شهر امضا نکرد این معامله رو نسبت به خمس ماشین، یک حکمی از نظر فقهی و یک اختیاری از نظر فقهی مشتری داره و اونه که کل بیع ماشین رو بره خرج از باب خیار تبعض سخته، بگه آقای بایه تو به من ماشینی فروختی که 1/5 مال شما نبود و صاحب آن هم امضا نکرد، من 4/5 ماشین رو میخوام چکار؟ از باب خیار تبعد شخص ماشین رو برمیگردونه این مشتری به بایه و پولش رو میگیره. اینم مانعی ندارن. اگر حاکم شهر امضا بکند بیع این ماشین را، معناش اینه که مستحق 1/5 ثمن هست از این مشتری. 1/5 ثمن را از این مشتری مستحقه. چه کار داره به بایه؟ فرض اون حاکم امضا کرد بیع این ماشین را، یعنی این ماشین شد 1/5 هم مثل 4/5 دیگرش ملک این مشتری. مشتری فقط بدهکار است به خمس ثمن این ماشین، باید خمس ثمن این ماشین را به امام پرداخت کنه، بایع که مشکلی نداره. اگر امضا نکنه حاکم شهر، بله اونجا از باب تعاقب عیبی حاکم شهر میگه که بایه ضامن خمس این ماشین است، مشتری هم ید گذاشت بر این ماشین، او هم در رتبه لاحقه ضامن شد، میشه از باب ضمان در تعاقب عیبی. اما اگر امضا بکنه حاکم شهر بیع این ماشین را، دیگه بحث زمان ید مطرح نیست، از باب این که بیع را امضا کرد و مشتری ضامن است به ثمن المسمای خمس این ماشین که بیاید و به حاکم شهر پرداخت کند. خب صاحب عروه بعد فرموده است که اگر کسی هبه کرد این ماشین متعلق خمس را به دیگری، اینجا که دیگه معنا نداره حاکم شهر بیاد امضا کنه خمس این هبه را، همچون ولایتی نداره که تضییع بکنه خمس را بر اصحاب خمس، حق ندارد امضا بکند خمس این هبه این ماشین را. ولذا به مشتری میگه که آقا اگر میخواهی این ماشین کلش مال تو باشه، بیا قیمت خمس این ماشین رو پرداخت کن تا مشکلت حل بشه. اون بله درجه نشد حالا یه بحث دیگری است که مکلف به اداء خم اگر امتناع کرد از اداء خم حاکم شهر حق اجبار دارد یا ندارد؟ مشهور که قائلا حاکم شهر حق اجبار دارد و درست هم همینه، برای اینکه حاکم در سیره عقلایی ملزم است که حقوق مردم، حقوق ذوی الحقوق را استیفاء کند، ولذا میگن الحاکم و ولی ممتنع، معناش همینه که اگر من علیه الحق ادا نمی کند حق را، این خلاف مرتکز عقلاست که حاکم دست روی دست بگذاره بگه من چه بکنم. نه، حاکم اجبار میکنه من علیه الحق را، میگه ادا کن حق دیگران را، و اگر او ادا نکرد خود حاکم متصدیه ایصال حق میشه به ذوالحق. طبق سیره عقلائیه هیچ فرقی بین زکات و خمس و سایر حقوق نیست. و در ضمن این مسئله، این مسئله مستقلیه، ربطی به اینجا پیدا نمی کنه. چی میگه؟ کجا داریم این چه چیزی؟ در روایت داریم که امیرالمؤمنین فرمود اگر رفتی به مصدق گفت، مصدق یعنی همونی که آخذ صدقه را اخذ میکرد، در نهج البلاغه هست که اگر گفت اون مکلف که من صدق من زکات مالم را دادم قبول کن. تازه اینم سندش ضعیفه و مورد فتوای همه فقها نیست. نه، در زکات مسلم میتونه حاکم اجبار کنه بر زکات، اصلا مانع زکات یقتل. یقتل یعنی از بتای اداء زکات بکنه. حالا شما بحثه از دارت فرافقی خمس رو مطرح نکنید. خب در این مسئله دو تا مطلب باقی مونده از کنم. مطلب اول اینه که نه خیلی نه حالا
بله. اگه اول اون گفتن تو درس میخونی به ازش پول
بگیر دیگه فایده نیست. حالا به این عنوان که طرف خودش مستحق سهم امام هست، فرض کنید سید هم باید باشه که مستحق سهم سادات هم باشه، به این عنوان این دیگه امضاء هبه مالک نمیشه.
وقتی یه مستقل میتونه بکنی امضاء هبه هم میتونه بکنی.
به این عنوان که شما میگید کسانی که قائلن که میشه سهم امام رو هبه کرد، بله اشکال نداره، اما سهم سادات چطور؟ سهم سادات که قابل هبه نیست. اگر طرف سید فقیره خب به او سهم سادات بدید، هبه معنا نداره. اگر سید فقیر نیست که جایی برای هبه سهم سادات نمیمانند، در سهم سادات که هبه معنا نداره، میمونه سهم امام. کسانی که قائلن در سهم امام حاکم اگر مصلحت دید میتونه هبه کنه، بله، ولی خلص فرضه. این فرض شما یک فرض نادری هست. در مسئله دو تا مطلب باقی مونده که عرض میکنم. مطلب اولی میشه اگر بایه بر اثر تماس‌های مترد راضی شد، گفت آقا آقای مشتری میدونم خیلی ناراحتی بابت این که خمس این ماشین رو من ندادم به شما فروختم، مسئله نیست، میرم فردا خمس این ماشین رو میدم. حکم این چیه؟ خود بایع اگر بره خمس این ماشین رو بده، آیا نیازی به اجازه حاکم شهر هست؟ جواب اینه که نه، دیگه نیازی به اجازه حاکم شهر نیست. منتها اگر ما بودیم و علل قاعده میگفتیم این مسئله داخل در مسئله من با شیئا ثم ملک هست، توضیح داریم. یک مسئله هست در بیع، در کتاب البیع، و اون اینه که من این فرش را که ملک زید هست میفروشم به شما، بعد اتفاقا زید فوت میکنه، بنده وارث او هستم، این فرش به ارث میرسه به من، آیا این بیع فرش که به دنبال آن من بایع فضولی مالک آن شدم این بیع باطل است یا باطل نیست؟ در مسئله سه قوله، قوله به بطلان کما هو المشهور، بیع به صحت، قول سوم قول به توقف صحت این بیع بر اجازه خود همین بایع، یعنی همین آقای بایع که یک هفته پیش این فرش را فروخت ولی یک ساعت پیش مالک این فرش شد، یک کلمه میگه عجز و با اجازه او این بیع میشه صحیح. این قول سوم قول مرحوم آقای خویی هست. مشهور قبول ندارن این را و از بعض روایات هم این معنا را استفاده کردن که من با ثم ملک بیعش صحیح نیست، چون مشابهش در کتاب النکاح آمده که من تزوج به غیر اذن ولیه ثم صار ولیا بنفسه. مثلا اونی که در روایت هست اینه، عبدی در زمانی که مولا داشت رفت بدون اذن مولا ازدواج کرد، مولا هم بعد از مدتی او را آزاد کرد. حالا که این عبد سابق و حر لاحق آمده میگه چه کنم، ازدواج قبلین بدون اذن مولایم بود، الان بخواد مولا اذن بده فایده نداره، چه درد میخوره؟ خب مرحوم آقای خویی میگه اون عبد صادق و حر لاحق خودش بگه عجز کن، اون نکاح قبلیش میشه نافذ. ولی در روایت حسن ابن زیاد، حسن ابن زیاد تائی و برخی از روایات دیگر ظاهرشون اینه که نه این نکاح فاسده. چرا؟ برای اینکه میگه آمد همین عبد خدمت امیر المؤمنین، گفت یا امیر المؤمنین من همچه وضعی دارم، بدون اذن مولایم ازدواج کردم و بعد مولایم مرا آزاد کرد، حالا چه بکنم؟ اجد بدون نکاح؟ حضرت فرمود آیا مولای تو با خبر شد هنگام ازدواج؟ گفت بله. حضرت فرمود وقتی با خبر شد انکار کرد یا سکوت کرد؟ از کرد مولای من وقتی با خبر شد سکوت کرد. حضرت فرمود احتیاج به تجدید نکاح نیست، سکوت مولای تو امضای اون نکاح بوده. خب ظاهر این روایت اینه که اگر مولا خبردار نمی شد تا سکوتش امضاء اون نکاح باشد، تو مجبور بودی الان نکاح را تجدید کنی. به صرف این که دیگه عجب کن نکاح از سابق، مشکل حل نمی شد. خب تفصیل مسئله در جای خودش. طبق این نظر مشهور کسی که با اتم مملت بیعت باطل هست. البته ارشد مورد روایت در نکاح، ولی خب الغای خصوصیت میکنن، به بیعت سرایت میدن. فرع متعارفی که امروز در نکاح مبتلا به هست، دختری که بدون اذن پدر ازدواج میکنه و شوهر به او دخول میکنه، طبق مبنای کسانی که میگن دخول غیر شرعی هم موجب طیب شدن دختره و دیگه بعد از دخول غیر شرعی ولو زنا باشد ولایت پدر ساقط میشه، خلافاً لسید سیستانی که میگه تنها سبب زوال ولایت پدر از دخول شرعی توسط شوهر. مشهور اینطور نمیگن، مشهور میگن دخول غیر شرعی ولو زنا هم باشد موجب زوال ولایت پدره. خب مثل آی خویی آی تبریزی نظرشون اینه، این دختر که دخول غیر شرعی به او شد، الان بره از پدر اجازه بگیره، پدر اجازه بده اون ازدواج سابق را، به درد نمی کنه، این پدر دیگه ولایت نداره. خود دختر بگه عجز تو، همین قضیه من با اتم بلد می. پس مشهور میگن نه، باید تجدید نکاح بکنن، اجازه نکاح سابق فائده ندارد. اما مرحوم آقای خویی میگه نه، اگه این دختر الان بگه عجز تو، مشکل ازدواج سابقه حل میشه. خب بنابر نظر مشهور که در من با ثم ملک یا من تزوج به غیر اذن ولیهی ثم صار ولی هم به نفسه، که قائل به بطلان هم و میگن امکان تصحیح ندارد این عقد، این بیع یا این ازدواج، حتی اجازه خود این شخص آن عقد را تصحیح نمی کند، و در ما نحنوی علل قاعده مشکل میشه. این آقای بایع هنگام بیع مالک یک پنجم ماشین نبود، بعد از بیع رفت خمس داد تازه شد مالک یک پنجم ماشین، میشه من باع ثم ملک. علل قاعده طبق نظر مشهور مشکل میشه. ولیکن در خصوص زکات روایتی داریم که بعید نیست که خمس هم به زکات ملحق بشه از باب بدلیت خمس زکات. از این روایت صحیح استفاده شده که استثناءً در این مورد زکات و خمس من با اتم ملک مشکل نداره، و اون صحیحه عبدالرحمن ابن عبی عبدالله بصری هست. اجازه هم نمیخواد. حالا از میکنم صحیحه عبدالرحمن ابن عبی عبدالله قال قلت لابی عبدالله علیه السلام فی رجل لم یزک ابله او شاسه آمه فبا اغا الا من اشتراها ان یزکیه ها لما مزا. حالا نه، سؤال اینه که آیا این ابل یا شاد که زکاتش پرداخت نشده فروخته شد مشتری باید زکات آن را بدهد؟ از دست فرمود بله، تو خذ منه زکات ها و یتبع بها البایع، زکات این ابل یا شاد را از مشتری میگیرند، بعد مشتری میره سراغ بایع و میگه که به مقداری که زکات از من گرفتن باید پول من رو پس بده. او یعدی زکاتها البایع، راه دیگر این است که بایع زکات اون ابل یا شات را بدهد و مشکل را حل کند. این معنیش اینه که به مجرد این که بایع زکات این ابل را داد خود به خود به این میشناسه دیگه، مشهور هم که من با اتم و ملک را باطل میدانم، یا مرحوم های خویی که من با اتم و ملک را موقوف به اجازه این بایع میدانم، در اینجا مجبورن تسلیم این سیه رسن، بگن به مجرد این که بایع زکات این ابل را داد اون بیع صحیح و لازم است و نیاز به اجازه این بایع هم نخواهد داشت. این یک مسئله که البته این سیه در مورد زکاته، ولی عرف الغای خصوصیت میکنه با توجه به بدلیت خمس لزکات.
درست کسی که مالی که مدرده خمسی دست خودش نیست، من دستی کسی خروفی که این زکاته
بوده
این مالی
که میشه
الان بایه این
ماشین
دست خودش نیست.
بس الان بیع این ابل نسبت به مقدار زکات آن نافذ نیست، چون با هم مالایم لیست. این بایع وقتی رفت زکات این ابل را از پول نقد داد مالک این این میشه دیگه.
شما اگران مثلا خونه این مقدار خون بهش
بیاد بله.
من دارم پول خون تو بدم مالک این خونه شما میشه؟
نه شما به چه مجوزی؟ من صاحب خانه اگر خون تعلق بگیره به خانم بیام پول نقد بدم به آشنشم خب مالک خونم میشم. فرض اینه که اگر هم خانه ام را بفروشم بیع خانه نسبت به خمس آن نافذ نیست، ولی وقتی که پول خمس خانه را از پولهای دیگر هم دادم میشم مالک کل این خانه، میشه از قبیل من با اتم مملن. این یک فرض، یک مطلب. مطلب دوم این که کل این مباحث با قطع نظر از اخبار تحلیله، با قطع نظر از اخبار تحلیله، یعنی که یعنی اگر این بایع سنی بود این کسی که ماشین متعلق خمس را به شما فروخت شناسنامه که آورد تو محضر که به نامتون بزنه نوشته بود که مثلا عثمان فضا، طبق اخبار تحلیل شما مالک ماشین هستید و بیع این ماشین نیاز به اجازه حاکم شهر ندارد، حتی اگر او ماشینش را به شما هبه می‌کرد باز شما مالک این ماشین بودید. حالا به این میگن اخبار تحلیل که مفادش این است که اموالی از دست کسانی که معتقد به خمس نیستند به ما شیعه که میرسد ما برمون تحلیل شده. اختلاف در جایی که باید شیعی معتقده به خمس است اما ملتزم به ادای خمس است، مثل خیلی از شیعیانی که اهل دادن خمس نیستن. مشهور میگن این مورد رو نمیشه کاری کرد، همین حکم فضولی بودن بیع خمس این ماشین به حال خودش باقی است، چون این بایع معتقد به خمس است، ملتزم به اداء خمس فقط نیست. اما مرحوم آقای خویی و برخی از بزرگان قائلند که نصوص تحلیل اطلاق داره، شامل شیعی غیر ملتزم به اداء خمس هم میشه و لذا اگر شما از یک شیعی غیر ملتزم به اداء خمس این ماشین متعلق خمسا بهتون فروخت یا بخشید، بر شما هیچ مشکلی نیست، شما مالک این ماشین میشید. اگر این ماشین رو به شما بخشیده، این بایع ضامن خمس ماشینه، به بدهکار میشه به خمس ماشین. اگر این ماشین رو به شما فروخته، خمس ماشین منتقل میشه به پول آن. این 5 میلیونی که میدید به این بایع، 1 میلیونش مال او نیست و مال امام هست. اما شما هیچ گونه مشکلی ندارید، نیاز به امضای حاکم شرع نیست و این مطلب رو ما در بحث‌های سابق قبول کردیم. انشاءالله در بحث‌های آینده هم مطرح خواهیم کرد مسئله 53.